هر امام معصومی هر حرفی را در هر سؤالی بزنه جواب بده این متن واقع، هیچگاه در او خلاف پیش نمی آید. خب این حال دارم میگم، اون بحث درس دوم هم شروع شده، یعنی جلسه بعدی هست. اینا هست متن واقع. اینه که خداوند به انبیا فرمود شما مبلغ دین من باشید به مردم. شما متن واقع و حقایق دین را برای مردم تبیین کنید. ما باید مبلغی باشیم که در تبلیغمون اون چرا میگوییم مطابق با متن واقع نظام هستی باشه. ولذا منبر را از اساس او را پند و نصیحت و موعظه منبر شده، پند و نصیحت و موعظه. بعد هم در مسائل منبری به تعبیر آقایان فرمودن از خطابیات دین حرف زده میشه نه از برهانیات. حرفای خطابی حرفایی است که فعلا مستمع رو قانع میکنه، مستمع بر اساس این که الان تو مغازه است و بازاره و این طرف و اون طرف است، این میاد و مسجد و بله یه چهار کلمه حرف میشنه و آقایون دروغ نگید، اگه بازاری هستید شما رو به خدا گرون فروشی نکنید، ربا نخورید، روایت داریم رباخار اینجوری مشهور میشه اونجوری میشه اونجوری میشه. اما این منبری دیگه وارد نشه در بحث معاد، معاد بحث کنه، چون میخوای معاد بحث کنه اونجا علم میخواد، اونجا باید خیلی حرف شنیده باشی، اونجا خیلی با درس خونده باشی، اسرار و حقایق اون لطائف معاد باید حل بشه. بعد میاد خب بسیار خب پندتو بکن راجع به مردم از معاد بترسون که آقا روایت فرمود اگر فلون گناه رو بکنید عواقب این گناه اینه اینه اینه. اما یکی بیاد بگه آقا اسرار این حرفا چیه، میخوای وارد بحث اسرار روایات بشی دیگه عادی نیست، اینجا دیگه نمیشه حرفای عادی زد. اونا حرف داره. بله بیایم راجع به احکام شرعیه اینا رو بیان بکنیم. اما الان یک دفعه بیاد پای منبر از ما سوال کنه آقا این حکم شرعی که داری میگی به چه سریه، اسرار این حکم شرعی چیه، اینجا دیگه عادی نیست بشینی همینجوری حرف بزنی. اینجا باید لطف بفرمایی یه چند سالی در فلسفه احکام کار کن، در این که تشریعیات و احکام شرعی الهیه از متن تکوینیات برمیخیزد که این عبارت به ظاهر راحته اما جان آدم به لب میاد تو این حل بشه که خیلی حرفه. که آقا وقتی میگی این شی این موضوع حرام است، این حرمت یک حکم شرعی است، این حکم شرعی از دل نظام تکوین در آمده. سوال پیش میاد مگه نظام تکوین تغییر داره؟ ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولا تحویلا، تبدیل و تحول نداره. پس چجور شد این الان حرامه چهار روز بعد حلاله، الان حلاله چهار روز بعد حرامه؟ بخوای راجع به اینها بحث کنی این دیگه عادی نیست. اینو باید از مستمعین بگیم آقا این لطف بفرما منبر طول شکار منه، منبر آدم اسراری حرفای لطائفی میگه بعد در لابلای منبر اون کسی که اهل شکاره میخواد زیر منبری ها رو شکار کنه اینا رو به سوی علم ببره، اون لابلا گهگاهی یک نکات سنگین را به اینها القا میکنه، مثل روش اهل بیت. گاهی یک مسئله شرعی رو داره میگه، یه مطلب اخلاقی رو داره میگه، ناخودآگاه یه قاعده کلی توش میندازه، بعد راوی رو به هیجان در میاد. راوی میگه آقا خب مطلب فهمیدیم اما اون مطلب و اصلی که گفتی اون یعنی چه؟ خب آفرین به طور افتادی. خوبه این که میاد میگه یعنی چه، معلوم به طور افتاد. ولذا بارها به عزیزانم عرض کردم که منبرهای متعارف با مردم، مسجد و تکایا، اینا با طور شکارتون باشه. اینها در اونجا یه سری مسائلی رو از دین اخلاقیات اینا مطرح بشه، بعد در لابلای اینها لطائف و نکات علمی سنگین القا کنید. خب اینجا داره روایت میخونه آقا نکن فلون رباخاری را که اگر کردی به فلون صورت گرگ فلان فلان مشهور میشوی. که انسان در قیامت به صور ملکاتش محشور میشه. این کلمه ملکات میبینید دیگه او گرفتار شد. یعنی چه؟ ملکه خوردنش یعنی چی؟ آدم به صور ملکات محشور میشه. یعنی چه؟ این خوردنیه چیه؟ بعد برمیگرده میگه خب آقا از این گفتی فلان عملو نکن به اون صورت محشور میشی، روایت چون فرمود حقه، اما گفتی که این بر اساس این که صور برزخی به وفق ملکات شخصه. اینو نفهمیدم یعنی چه؟ بسیار خوب، بیا تو دام، بیا بریم که اینجا دامه. این دام رو جناب صدر متعلهین از او تعبیر میفرماید، میگه که چطور آدم میخواد یه حیوانی را، یه پرنده ای را، آسمانی را به دام بیاندازه، چجوری به دامش میگیره؟ میاد براش تله میذاره، در تله یک دانه هایی میریزه، اون پرنده آسمانی که داره میاد رد بشه اینجا این دانه های تو تله رو میبینه، به حساب خوردنش میاد میفته. وقتی خور افتاده تو تله شما، دیگه از این به بعد بگیر پروازش بده بره بالای بالا که دیگه این پایینا پرواز نکن. این منبر تله است، در درون این تله منبر که داره راجع به اخلاق و احکام و راجع به مثلا خوب بودن مردم و با هم باشید، محبت داشته باشید، اجتماع باد برادری باشه، اینا رو داره میگه. چه ناخودآگاه تو این تله منبر یه دو تا دانه هم میندازه، این دانه سخت مشکل خوردنش. بعد اونی که در زیر منبر هست نشسته، معلوم یه عده پای منبرن، همینا رو میشنون و عمر در عمر از منبری سوال نمیکنه، میشنوه پا میشه میره. این نباید بدون پای منبر نشسته دین شناس شد، نه، این پای منبر نشست چند تا مسائل اخلاقی، چهار تا مسائل اجتماعی، معاشرت، رفت آمدها، خورد و خوراک، زن هم سرداری، بچه داری، اجتماع داری، اینا رو یاد گرفته که رفته ممنونش، گوشم کرده خیلی ممنون. اما این نباید بگه من دین شناس شدم، این باید بگه آقا ما یه چهار تا کلمه یاد گرفتیم، به امور زندگیمون بد نیست، به درد میخوره، خورده. اما یکی دیگر 5 تا 10 تا زیر منبر در بین 1000 تا میان میگن آقا اون دانهی که اونجا ریخته بودی این چیه؟ اینو من میخوام بخورم. اینو میخوای بخوری؟ این قوه هاضمه قوی میخواد. این اینجوری نمیشه، این همینجوری الان بیای یه زیر منبر بشینی و سر کوچه و خیابون یه سوالی بفرمایی و بعد بخوای جواب بگیری و بری، اینطوری نمیشه. این باید بیای بشینی آقا جان، دست بدهد دست همدیگر بدیم، از اسرار و روایات اینا برات بخونم، باز کنم مسائل علمی باز بشه، ببین چه خبرهاست. اینه که الان گیر ما اینه که راجع به مسائل دین، راجع به معاد، راجع به امامت، راجع به نبوت، راجع به اینها متاسفانه منبریا میان از اون مدار موعظه خودشون در میرن، اینجا دخالت میکنن. بعد دخالت میکنه، تحصیل علمی بالاش رو نکرده، گرفتاری پیش میاد. خاطره ای براتون نقل کنم، از آقا میفرمود که یه وقتی اون سالی که در تهران محضر مبارک علامه شعرانی تشرف داشتیم، او یکی از دوستان درسی بنده خدا مثل این که خونه جدید ساخته خواست ولیمه بده، بله، آقا رو دعوت کرد و ما رو هم دعوت کرد و طلبه ها و دوستانم دعوت کرد و فرمود اون شب من نرفتم، نشد دیگه، دیدیم شب تحصیلی است و کارای درس و بحثمون خیلی مونده و بخواییم بریم و تا برگردیم دیگه کار امروز رو گفت به فردا حواله نکن که فردا کار دیگری داری، وگرده امروز بمونه فردا، فردا کم میاری تلمبار میشه. ما نرفتیم، فرمود آقای شهرانی جان رفتن، فردا صبحش اومدن سر درس، تا به محض این که نشستم فرمود آقا دیشب شما نیامدی، داستان داشتی. گفتم چطور آقا؟ البته صبح که درسای آقا همون درس خصوصی رو عرض میکنم، درسای عمومی اول بود و طلب آقایون تشیم میبردن، دوباره به تعبیر آقا فرمود درس کفریات ما با آقای شعرانی شروع می شد، چون اینا درس ها کفریات شده دیگه متاسفانه. خب بعد فرمود که به من فرمود خب خوب شد دیشب نیامدی، ما رفتیم و نمیدونی آقا چی گذشت. گفتم چی شد آقا؟ گفت رفتیم و یه بنده خدایی آمد، خب دیگه حالا یه ولیمه میخوایم بگیریم راجع به این ولیمه، مثلا ولیمه دادن خوبه، با هم دیگر باشیم، خب خوبه، یه خونه یادم ساخته، دوستان آدم جمع بشن این خونه رو ببینن، در حق صاحب منزل دعا کنن، البته نه حسودی. او ایشون اینجوری خونه ساخته ما چرا نداریم؟ اگه اینجوری میخواید بکنید نرید تو ولیمه مردم، وگرنه میرید اون بیچاره رو از بین میبرید. بله خب اینا یه صفایی با هم دیگر باشه. حالا کسی بگه آقا ما یه نعمت خدا گیرمون اومده، این نعمت رو همین اولین بار بشینیم با دوستان زیر این سقف استفاده کنیم که برکتی باشه. بله گفت که حالا اینجا دیگه باید مثلا یه دوتا حدیث اخلاقی، بله برادری خوبه، حالا مثلا همین جلسه خوبه، این پند و نصیحتش کرد. بله آقای شهرانی فرمود که آقا اومده، یکی از بندگان خود نمیتونه، مال حدود شاید بله قریب به 40 سال قبل میشه واقع دیگه، و یه آقای آمد منبر بره و گفت شروع کرد و راجع به معراج داشت بحث میکرد. گفت آقا تو این جلسه که هیچ کس نمیدونستن ایشون مقصودش چی از این بحثی که داره میکنه، گفت با هیچ کی کار نداشت، فقط من بیچاره رو دیشب دیده بود، مثل اینکه با من کار داشت. بعد شروع کرد راجع به معراج و که پیغمبر به معراج رفته، چجور معراج رفت. بله شما میگید که حالا حرفای فلسفی رو پیش کشید که از بالاتر از مثلا هوا اینها اونجا مسیری که خرق التیام پیش میاد و محال است، و رفته تو این بحثا. آقا این مال طبیعیات فلسفه است، این رو بخوای بری دنبالش بحث کنی خیلی کار میخواد، اولا کار تو نیست اصلا. حالا این کجا مثلا در کدوم کتابی جزوهی داشت راجع به اخلاقیات میخون، اون صاحب کتابم که براش نوشته اونم اهل فن نبودی، همی حرفایی گرفته زده، مثل حرفایی که خیلی از جاها خوندیم، هیئت بطلمیوسی، حالا هنوزم مطرح دیگه، هیئت پوست پیازی بطلمیوسی، هم یه کلمه رو خوندن و دیگه نمیدونه اصلا سرش اصلا. بابا این آقای بطلمیوسی بیچاره چیز در حدود 4-5 هزار سال قبل یه مجستی در هیئت نوشته که هنوز است کتابی به عظمت مجستی اون نوشته نشد. منتو تو اهل فن نیستی، سرت نمیشی، چیکار داری دخالت میکنی؟ خلاص گفت بله آقایون فلاسفه میگن اینجا که آدم بخواد به سوی آسمون بره این محاله و خرق و التیام پیش میاد، و یعنی پاره بشه دوباره و التیام پیدا، اینا نه محاله نه. بعد حالا شروع کرده به کوبیدن که بله این مگه پیغمبر اینجوری معراج رفته؟ پیغمبر با جبرئیل سوار براق، حالا براق هم یه اسبی یه چیزی بیچاره گرفته، به یه سوار این شد و رفت، خورد که رسید به سقف آسمون، دید سقف راه نداره، نیاز نبود که سقف شکافته بشه خرق التیام که محاله پیش میاد. بعد اشکال میکنه که بله این حرف آقایون فلاسفه مخالف معراج پیغمبره. بعد نخیر پیغمبر اینجوری که نشکفت آسمون رو در بره، که اینجور اوریبی رفته از اون بغل رفته بالاش. خب آقا تو پند و نصیحت تو بکن برو، تو چیکار داری در این امور دخالت میکنی؟ اینا کار تو نیست، اینا بحثای فلسفی داره، اینا مسائل سنگین داره. اون وقت اصلا معراج به این که تو داری یه اسب و الاغ اینجوری درست میکنی و بعد هم پیغمبر روی او بنشونی اینجوری داره میره، آقا کجا داری میری؟ داری معراج میری، اینجوری چرا درست میکنی شما؟ بله شما بگو بله روایتی داریم پیغمبر در معراج، در اون شبی که به معراج رفته، راجع به اسرار معراج بخوای حرف بزنی علم میخواد، اصلا معراج چیه؟ بله به صورت کلی بگو ما معراج جسمانی داریم، روحانی کلیشو بگو، درسته حقه، اما دخالت نکن در معنا کردن جسمانی و روحانی، اینا کار عادی نیست، اینا دردایی که الان داریم این گرفتاری هست که آقا میاییم راجع به این امور سنگین در معراج، در نبوت، در رسالت، در امامت، که اینها آقا به خدا قسم اینا بحثای علمی سنگین فلسفی و عرفانی و قرآنیش به مراتب از این بحثای پیچیده ریاضیات سنگین تره. آقا خیال میکنه که هر کسی به دین رسیده دین یه سری مثلا حرفای دم دستی عادیه که هر کسی بیاد بتونه آنی بیفهمه. نه دین ظاهری داره، مراتب داره، یه مقدار مراتبش چون مربوط باید به همه انسان ها باید ساخته بشن، یه مقداری از دستوراتش توریست باید همه عموم بهش اجرا بکنن و فهم عموم باشه. همه رو که نمیشه بیاری پای علم و منبع رو و اینا. الان این تهران شما، الان من 4-5 سال دارم اینجا جام به لب میارم، هر جمعه میان میرم در این تهران 15 میلیونی، شما الان شما یه نمیدونم چند نفر میشید، 100 تا 200 هزار تا چه 500 تا هرچی میشید، تازه به تور من افتادی تا معلوم نیست که تور من بمونید یا نه، تا کجا پیش برید. کو 15 میلیون جمعیه، برو ورزشگاه آزادی رو ببین، 100 هزار جوان اونجا گرفته میشه که چیه، همه ببینیم که این توپ اونجا میری یا نه، به درگ یا رفت یا نه، و چه کارش کنی حالا، یا اون توپ رفته یا نرفته. باشه نمیگیم نه، اما آدم دلش میسوزه آقا، خدا شاهده گاهی زجر میکشی، آدم میخواد خون گریه کنه. بعدم میایم خدا اینا کرده میره آدم چهار جا کتاب میگیره، میبینه نویسنده کتاب شروع کرده به دین تازیدن، به اهل بیت تاختن، به علما، به حوزه ها، به علم، به معنویت، به کمال. اینا همه زیر سر چی آقا؟ اینا همه زیر سر اینه که اونها علم را، دین را از قلم خواجه طوسی که نگرفتن، که این که حقایق دین را از روی کتاب خواجه طوسی نخونده که بیاد اشکال کنه، که او اصلا نمیفهمه کتاب خواجه یعنی چه، اون نمیفهمه که یک سن 70 ساله بتونه در مطلق علوم معقول و منقول کتاب بنویسه یعنی چه، اونم مثل تحریر اصول اقلیدس که الان نداریم که کسی بتونه تدریسش کنه. او بیچاره همین یه 4 تا روزنامه‌ای، 4 تا سرمقاله‌ای روزنامه مسائل دین رو گرفته خونده، پای 4 تا منبر رفته، بعد خب خودش میره تو دانشگاه، تو کامپیوتر، تو رشته طب، در فلان. خب خیلی الان اون بخشا علم خیلی قوی شده دیگه، اونا رو میگه خب اینایی که ما داریم میخونیم با یه چند تا مطلبی که شما دارید از دین میگید اصلا اینا چه تناسبی با هم داره، دست به قلم میکنه، چه حرفا میزنه آدم، این وسط داره میسوزه اصلا. اون حرفا و حقایق دین رفت کنار، مبین دین یه 4 نفر درس نخونده شدن، بعد هم کسان دیگری هم آمدن این وسط بر علیه دین یافته های اینها رو گرفتند و شروع کردن به خدای ناکرده جسارت کردن، بی احترامی کردن به حریم مقدس انبیا و ائمه. این که الان میبینیم تر چند روزنامه های اخیرن، چند سال اخیر جسارت هایی به مقام اهل بیت و انبیا و به خصوص امیر المؤمنین و کربلا اینا شده، اینا آقا نیست مگر اینکه از همین کارهای ماست. ما یه طوری آمدیم امیرالمؤمنین خودمون را تنزل پایین آوردیم، اینا میگه اگه علی شما اینه، این چه علیه؟ بعد میاد میگه کربلا یه دعوای شخصی بود، چه ربطی داره شما این همه کش دادی؟ مردم نعوذ بالله خل کردید، هی خیابون، هی سینه، هی برو، هی بیا. یه دعوای شخصی بین یزید و با بین حسین بود، و چون پدرش قبلا تو جنگای قبلی با معاویه و ابو سفیان اینا مخالفت داشتن، جنگیده بودن، پدراشونو زدن کشتن، اونم اومدن کربلا ازشون انتقام بگیرن. خب هست این الان تو هر اجتماعی 2 تا طایفه، 2 تا گروه، 2 تا برادر، بین پدر و پسر اختلاف پیش میاد، از هم انتقام بگیرن. خب اینه، چرا این همچی مقاله مینویسه؟ چون ما حسین رو درست معرفی نکردیم. اگر ما شخصیت او را در اون حدی که تازه میفهمیم، حالا اونی که نمیفهمیم نه، اگه معرفیش میکردیم، او سالیانی باید فقط میامد در این که امام حسین رو بفهمه کار میکرد، نه اینکه قلم بگیر بر علی آقا بنویسه. کارهایی ما میکنیم که متاسفانه نمیدونی چی کارش باید کرد. و اینا میشه مسائل. همینجور در امور دیگر، الان تمام اصول دین ما، خیلی عذر میخوام، الان ما طلب این برم، خودم الان 29 سال قریب به 30 سال طلبم، درست؟ در این 30 سال طلبگی هم از اون روزی که آمدم در مسجد هاشمی آمل ما شروع کردیم که بدان مستر اصل کلام است، بسم الله الرحمن الرحیم، اولشم الحمدلله رب العالمین هم نمیدونم داری یا نه، بسم الله شو داری، بدان که مستر اصل کلام است. تا 7-8 سال هم درس خارج فقه اصول بودیم. ما در این مسیر 20 سالهمون 20 و چند ساله تحصیلیمون یک بار ننشستیم واقعا یک کس بیاد بگه آقا ما میخواییم راجع به حقایق توحید حرف بزنیم. اصلا یک طلبه بسیار خوب قشنگ موحد به توحید قرآنی بار بیاد که از اون سوال کنم آقا توحید یعنی چه؟ اصلا توحید یعنی چه؟ خدا خدا یعنی چه؟ میگه خدا همین دیگه، اینا همه خدا آفریده دیگه. یادش بخیر یه درس عقاید یه وقتی داشتیم، بعد مثلا آمد سالاد و نظم اون، بله حالا یه سالاد رو یک مادری درست کرده، بچه رفت سالاد رو بخوره، حالا آفرین همین مقدار. بعد به مادر گفت ببین تو این سالاد رو شما نظمش دادی، پس این عالم باید یه نظمی داشته باشه، یه نازمی داشته باشه. همین اندازه خداشناسی. موحد کیه؟ توحید چیه؟ وقتی وای میستی نماز میخونیم الله اکبر، این الله چیه که میگی الله اکبر؟ آینا باز بشه نه؟ این آقا یک درس توحیدی سنگین، یک بحث اصول عقاید سنگین طی نکنه آدم. خب بعد حالا یه مقداری بحث حرفی نیست، یه مقداری این کتاب اون کتاب، یه چیزایی به تعبیر آقایون مثل کشکول مانند اینو بگیریم، بعد مثلا بگیم مبین دین، این میشه خیلی کار میخوایم، خیلی کار میخوایم. حالا یه رساله ای رو شروع کردیم، چند روزی داریم جیگ جیگ میکنیم مینویسیم، انشاءالله طولم میکش، خیلی کار داره هنوز. و راجع به ایمان و کفرش وارد شدیم و بعد حالا بفرما بریم در بخش کفر، میریم کتاب ها رو باز میکنیم، اونجا میبینی که بله کفر کافر اقسامی داره. کیه؟ نجاسات اقسامی داره، نجاسات اقسامی داره، خون هست، مردار هست، چه هست تا میاییم کسانی که غلوب میکنن نجسن، کسانی که ملاحدن نجسن، کسانی که مجسمن نجسن، کسانی که قائل به وحدت وجود هستن هم نجسن. حالا چه بحران شده این؟ خب قائل به وحدت وجود یعنی چه؟ یعنی کسانی میگن که خدا یکیست، اینا وحدت وجودی اون آیون میگن، اون حرف حقیقی خود اونایی میگن، میگن یعنی خدا یکیست، نه اینا نجسن. چرا؟ چون اینا میگن خدا یعنی زمین، خدا یعنی آفتاب، خدا یعنی آسمان و این حال. خب بعد اینجا گفتیم به تناسب این بحث یه بحثی پیرامون وحدت وجود داشته باشیم که ببینیم این یعنی چه. از قدما تا اینجا کسانی که قائل به وحدت وجود بودن به چه معنا قائل به وحدت وجود بودن؟ خب آدم وقتی میره در کلمات این بزرگواران غور میکنه، در تو میره و تازه به اندازه یه بیچارگی و فراخور بینش طلبگی خودمون، بعد حالا برویم در نهج البلاغه فرمایشات توحیدی امام امیرالمؤمنین رو بخواد آدم باز کنه که مرحوم صدر المتعلهین در جلد ششم اسفار بعد از اینکه مرحله اثبات واجب را از باب برهان صدیقین پیش رفته، بعد مسئله علم رو مطرح کرد و مسئله قدرت اینها، تا میرسه در اون بحثای سنگین حالا وارد یه خطبه توحیدی امیرالمؤمنین میشه در نهج. دو سه سطر این خطبه رو میگیره و چقدر روش حرف پیاده میکنه. تام میگه بار الها اگه ما این کتابها را، این بزرگواران را، این دهنها را نمیدیدیم و نمیشنیدیم، میخواستیم همینجوری محضر نهج البلاغه بریم، آخه چی میفهمیم آدم؟ ها نهج البلاغه دهن امیرالمؤمنین. بعد هم وقتی میاد تک تک روایات را آدم در این کتابهای علمی سنگین، مثل اینکه برای من عرف نفسه فقط عرف ربه هست، استاد ما یه رساله نوشتن 100 وجه او رو معنا کردن، 100 تا معنا که هر یکی از اون معانی صدگانه خودش در فلسفه، در عرفان به صورت یک اصلیه، یک رمزیه در انسانشناسی، در توحید. خب من عرف نفسه فقط عرف ربه، حدیث مالکیه، مال امام امیرالمؤمنین با سلسله سند و حرفایی که داره، مال پیغمبرم هست، مشابه این حدیث چند تا هستن که این دیگه الان خیلی شاخص شده بین همه. خب هر کسی خودشو بشناسه خدا رو میشناسه. خود تو چی میشناسی؟ خود تو چی میشناسی؟ اونجا صد وجه فرمود، فرمود اگر خودت رو بشناسی که اینی اینی این، خدا رو هم میشناسی که اونه اونه اون، اونم تازه یه وجهش. حالا اگر خودت رو بشناسی که باز اون چنان هستی اون چنان، خدایت رو هم میشناسی که این اون چنان است اون چنان. حالا ببین هر یکی از اون خودت رو اگر اینجوری شناختی اونجوری، این اینجوریش ببین چقدر بحث داره. اینا رو ما دوست داریم خدا گواهه، اینا فراگیر بشه اجتماع ما به برکت وجود مقدس امام و این انقلاب خداییش خیلی رشد کرده، خیلی رشد کرده. من پیش خودم ظلم میدونم در حق این اجتماع که اجتماع این همه رشد علمی در رشته های مختلف کرده، اما در مسائل حقایق دین و اسرار دین خیلی اجتماع ما کم داره. قابلیت هست در تمام اقشار مختلف مردم، ما قابلیت های سرشاری داریم به خصوص از نعمت انقلاب. حالا شد قبل از انقلاب چون جو سالمی نبود و خیلی مردم به دنبال فهم اسرار دین نبودن، که البته یه دم بودن، یه عده‌ای در زمان قبلی واقعا دنبال اسرار بودن که به مراتب از ما بعد از انقلاب، اون عده کم قبل از انقلاب خیلی قوی شدن. اما زمینه بعد از انقلاب پدید آمد به برکت خون شهدا، به برکت زحمات این پیرمرد زحمت کشیده خون دل خورده و بزرگواران دیگر، الان هم که مقام عزیز نعمت آمده، اما متاسفانه نخیر، اون طوری که باید و شاید اسرار دین نیامد به میدان. و اینا از دردهایی است که دیگه گرگاهی از روی زجر و ناراحتی و حرف ها شنیدن و چه حرف های ناسواب و ناپسند و که از هان سافله خاکی این سویی فرمایشات می فرمایند که باید به اونها گفت که بد بدی کردی، نکو پنداشتی، هیچ جای آشتی نگذاشتی. بله حرف ها می زنن که آدم و اون حرفا رو بخواد عنوان کنه حیفه، محضر مبارک شماست. تا کی بخواییم به این حرفا مشغول باشیم؟ به هر حال دلمون خیلی داره میسوزه و وقتمونم داره میره. خب چی باید بخواد؟ ساعت 4 شده. خداوند شما رو معید بفرمایید. چی باید میخوندیم آقا؟ نهج الولایه میخوندیم. الان چی بگیم؟ و به یاده مرحوم آقای قاضی جان میفتن. خدا گواه وقتی به نجف اشرف مشرف شدیم، وادی السلام رفتیم، تربت مبارکشون رو زیارت کردیم و اونجا یه چند تا دیوار خرابه یا سخفی کاروان سرایی داشت که اینا تازه فرو ریختن بود، گفتن ایشون بنده خدا اینجا می نشست و تدریس می کرد داد بیداد. بله خیلی حیف زد. البته برکتش کم نشد، خدا باید برکت بده. بله خدا باید کسب و کار آدم را همون جوری که کسب و کاسبیه بازار را، یعنی یه دکه کوچولوی مغازه داره ماشاءالله برکت کسب او خیلیه، یکی نه یه مغازه چند صد متری هم داره اما نه برکت نداره. و اونجا مرحوم آقای قاضی جان را و خیلی دلمون اینها نمیتونیم هم بگیم براشون عشق ریختیم، حالیمونم نمیشه عشق بریزیم، اون اندازه نیستیم که حتی بگیم براشون عشق هم بریزیم، دلسوزی هم بکنیم، چون دلسوزی یک کوچیک نسبت به بزرگ به اندازه بیچارگی کوچیکی خودشه، نیست که نمیتونه که اونی که اون هست ادراک کنه. اون وقت به تعبیر شریفه اون بزرگوار میفرمود که بارها اساتید خودم رو که میدیدم میگفتم خدایا آخه اینها که معصوم نیستن، اینا صاحب عصمت نیستن، مثل آقای طباطبایی، مثل آقای شعرانی، خدایا اینا که اینقدر پاکند و اینقدر خوبند و این همه به اسرار عالم آشنا هستند، بار الها پس امام صادق کی بوده؟ امام باقر کی بود؟ حضرت بقیت الله کی باشند؟ اینا که تازه آحاد رعیت اون آقا هستند که اینا، پس خود اون آقا کی باشه؟ بله، ما چی حالیمون میشه واقعا؟ اونجا حالا برکت خدا بهش داده، خدا یه آقای کشمیری جان بهش داد که وح بفرما، میشه به راحتی که آقای کشمیری پیدا بفرمایی؟ مگه میشه به راحتی آقای طباطبایی پیدا کنی؟ مگه میشه آشمنطقی آملی پیدا کنی که خودشون در ایران، مگه میشه آشمنطقی آملی پیدا کنی که خودشون در ایران بودن مجتهد مسلم بودن؟ به نجف که تشریف بردن مجتهد بود آقای آملی، مجتهد دوره فقه داره اصلا. فرمود به نجف که رفتیم ابتدا به خدمت یه بزرگواری مشرف شدیم، اما خوب بودن، خیلی بزرگوار مردی بودن، اما اونجور اغنا نمی شدیم، سیر نمی شدیم. هست انسان. گفت دلت را میزان قرار بده خوب چیزی، بدون این گفته و اون گفته و این میگه اون میگه، همچی قشنگ صاف و ساده خودت به دل خودت میشینه. و گفت دیگه نه، دیدیم خوبه، اما زانو به زمین نمیفته. کنه و آدم مثل این که باز میخواد پاشه بره بگرده ببینه یک دیگه هم پیدا میکنه، چون اگه اینجور حال داره هیچی پاشه، مثل این که نه اینجا کامل نیست، باید بره یه جای دیگه. گفت پاشدیم رفتیم و گشتیم و آقای دیگری به تورش افتادیم. این آقا دیگه اونجا دیدیم زانو به زمین خورده، دیدیم همینجا هستیم دیگه، هر کجا بریم بهتر از اینجا پیدا نمیشه. نشستیم. اون کی بود؟ مرحوم حاج میرزادی آقای قاضی جان بود رحمت الله علیه. و گفت اینجا دیگه نشستیم، زانو به زمین زدیم و تازه کی؟ اینا تازه مثل آقای آشمنطقی آملی که خودشون مجتهد مسلم بودن، مجتهد بودن، اصولی بودن، قلمشون رو ببینی، تعلیقاتشون رو بر منظومه ببینی، که البته یه فرمایشی در بحث معاد جسمانی داره که قربونشون برن، اگر اون یه چند جمله رو نمی نوشتن دیگه ممنونشون می شدیم. حالا دیگه چه کنم که نوشتن، حیف شده. خیلی من اونجا رسیدم، بله اینقدر ما فدایی این آقایون هستیم، خیلی بزرگوارن، به گردن ما که استاد استاد آقای ما بودن خیلی حق دارن، اما اون چند سطر را اگر مرحوم نمی فرمودن خیلی دیگه عالی عالی می شود. با این که این همه کار کردن، این چند سطر قربونشون برید. بازم از محضرشون خیلی عذرخواهی کردم، گفتم آقا ما بچه شما محسوب نمیشیم، مثلا حق نداریم که در پیشگاه عظمت علمی و مقامات انسانی شما بخوایم که حتی یک کلمه به عنوان یک بچه با بزرگم حرف بزنیم، اما قربونتون برم اگر این چند سطر را بله نمی مرغوم نمی فرمودید، حالا اگرم چیزی بود تو دلتون نگه می داشتید به قلم نمی آمد یه چیزی می شد. به هر حال اینا تازه این بزرگواران، خب برکت بود مرحوم آقای قاضی، آقای طباطبایی، این بزرگواران، اون بزرگواران، اون بزرگواران، و چقدر براشون وادی و سلام الله اکبر. اونجا چی بود؟ بله چقدر ارواح انبیای سلف بزرگان در طول تاریخ، و اونا چقدر آقا در وادی و سلام دفنن. اصلا وادی و سلام چه عجیب و غریبه، و از وادی و سلام، وادی و سلام تر این جان من و شما، این اگه بپاییم حواسمون جمع باشه، بی خود حرف نزنیم، بی جور نشنویم، بی جور بله حیاهو نکنیم، خدا اینا کرده دروغ، غیبت، سوء زن، افترا، ناپسند و و و اینا در ما نباشه، این وادی السلام این احیا بشه آقا، این قبر آقا، این اینقدر اسرار توش هست، و از القبور و بعثرت، بله این قبر انشاءالله بعثرت بشه، این گنجینه های نهفته تعبیه شده الهیه
در متن نفس ناطقه انسانی این باز بشه، آدم معلوم میشه کیه. یه عبارتی دو بیتی آقا در ابیات طبری دارم، ابیات طبری چقدر سنگین که بشنوستم، یعنی شنیدم بشنوستم که جام جم جهون نما. شنیدیم که از قدیم میگفتن جام جم یک وسیله‌ای که کل عالم رو نشون میده. بشنوستم شنیدم که جام جم جهون نما، جام تلسمی هست و گرانبها. یه جامیه، یه ظرفی، یه وسیله‌ایه، اما تلسمه و اسرار او پی بردن آدینی. جام تلسمی هست و خیلی گرانبهاه. نون اسمه که وی رمزی از اما. متوجه نبودیم که ای بابا اونی که داره میگه جام جم جهان نما هست و جام تلسمی و اینقدر، همین خودمونیم، همین خودمونم، خودم. نون اسمه، نمیدونستم که وی، یعنی این حرفی که گفتیم، این مطلب، این رمزی از اما، از خودمونه. حالا چیه؟ همینی هست که خدا مره، خدا همینی هست که خدا به من عطا فرمود. من خودم باز بشم. خب اینا دیگه حرف میاره، وقتم گذشت. بله انشالله خداوند به شما توفیق عطا بفرماید، عجله نفرمایی، بگذارید پله به پله قوی بشیم انشالله. بله انشالله یه وقت میبینید به یک نوتنی، به یه جایی میرسیم که یه برنامه به ما میدن و به ما میگوین که صرفاً توجه به ذات خودت بفرما، به هیچی کار نداشته باش. بله که مازندرانی ها کسی خوابیده باشه میگن باخده. این؟ بله دیگه استحسان عرفی، نه اینکه میخوام بگم ادبیشو، نه. بله یعنی این آقا تا الان که خوابیده نبود، با دیگران بود، با دست و با پا و با اعضا و با جواره و با دیدن ظاهری و شنیدن و با این شخص و با خونه و با همسر و با محیط و با کوچه و با خیابون، با اینا بود. الان دیگه رفت با خودشه. ها الان رفت دیگه با خودشه. یه برنامه بد میدن، تو رو با خودت میکنن، طوری که در اون خودت نه دست، نه پا، نه چشم، نه گوش، نه مغز، نه اعصاب، اینا هیچی نمیخوای، همه برو کنار، هیچ کاری به شما ندارم، فقط میخوام باشم خودم و خودم. خودم کیه؟ همونی که در معرفت نفس پیش میری که من کیه، من کیستم. خب هی اینو حذف کن، اون نه، دیدن من نه، شنیدن من نه، مغز من نه، تعقل نه، تفکر نه، خیال نه، صور خیالیه نه، هر چی تو خودش حالا ببین چه خبرها در خودت میشه. بله حالا اینجا میفهمم که بشنوستم که این رمزی، بعد متوجه نبودم که این رمزی از خودمونه، همینی است که خدا به من داده، که الان میگم من منم، جناب عالی هم میگه منم منم، اونا میگه منم منم، همینی که تو میگی من، این رمز باز بشه، این جام جهان نما مکشوف بشه. بعد میبینیم که در جام جهان نمای ما که یواش یواش پله به پله آهسته آهسته، اوائل میگفتیم بله من یه نفس ناطقه منه، ذات غیبیه منه، همونی که در مقام اسناد و اسم میگویم من آنم که میشنوم، میبویم، میچشم، میبینم، حرف میزنم، راه میرم، میخورم، میخوابم، من الان من. این یواش 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 تا میره به من میبینی که من خاتم انبیاست، من بقیت اللهه، من علی ابن ابی طالبه، من خداست. حالا تا پیش میره پله به پله، چون میبینه من او استقلال وجودی نداره. و به یدهی ملکوت و کل شی، اینا آیات قرآنه، و به یدهی ملکوت و کل شی، این هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. بعد حالا من عرف نفسه فقط عرف ربه، اونجا میاد در آیه حدیث پیغمبر میاد، آیا من اولا از انفس شما به شما نیستم؟ که اگر شما بگی من نسبت به خودم سزاوارترم، پیغمبر میفرماد که من از این من تو به تو سزاوارتر نیستم. آیا این روایت عجب رمزی داره القا میکنه. و تا بریم ببینیم عالم زر چیه و فرمایشاتی که پیش میاد خداوند توفیق عطا بفرمایه. الحمدلله رب العالمین.